ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جمعه 18 تیر 1402 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی 45 دقیقه پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مرداد قاسم‌فر همراه میشیم با مشروع خبرها. مرداد،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق ارتش جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که واحدهای زمینی ارتش در قالب تیپ‌های متحرک هجومی در سرتاسر نوار مرزی شمال شرق و شرق ایران مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا آذریان با اعلام این موضوع در بازدید از مرز دوغارون در شهرستان تایبات در شرق ایران گفت که این واحدها با کوچکترین تهدید از مرزها دفاع خواهند کرد. طالبان میگویند 87% خاک افغانستان تحت کنترل این گروه قرار دارد. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به خبرگزاری تسنیم گفت که تهدیدی از خاک افغانستان علیه ایران انجام نخواهد شد و افزود این گروه حسن همجواری را رعایت خواهد کرد و از ایران هم چنین توقعی دارد. پیشتر فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نیروهای طالبان را در حال احوالپرسی با مرزبان‌های ایرانی در یکی از گذرگاه‌های مرزی نشان می‌داد. آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 8 شرکت مستقر در چین را به دلیل ارسال تجهیزات نظامی برای کمک به توسعه برنامه تسلیحاتی ایران تحریم کرده است. به گزارش وبسایت وزارت بازرگانی آمریکا، این 8 شرکت جزو 34 شرکت در چین هستند که به فهرست تحریم‌های واشنگتن اضافه شدند. بر اساس این گزارش 14 شرکت از جمله شرکت‌های فناوری هم به دلیل همکاری با دولت چین برای نقض حقوق اویغورها و دیگر اقلیت‌های این کشور تحریم شدند. به نوشته وزارت بازرگانی آمریکا، دولت چین علیه این اقلیت‌ها مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل کشی شده است. از بین این 34 شرکت مستقر در چین، 7 شرکت نیز به ارتباط با هکرهای روسی متهم شدند. در این ارتباط جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای گفت واشنگتن کنترل‌های سفت و سختی بر دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاصی که در صادرات تجهیزات آمریکایی به چین، ایران و روسیه دست دارند اعمال خواهد کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به توصیف او به مراتب قوی‌تر از گروه طالبانند. او با اشاره به کمک‌های 20 ساله واشنگتن و متحدانش به افزایش ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان افزود که بر اساس برآوردهای آمریکا، این نیروها در میدان جنگ نسبت به طالبان نفرات بیشتر و سلاح‌های مدرن‌تری دارند. به گزارش رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد، این سخنان در شرایطی ابراز شده که طالبان میگویند 87% خاک افغانستان تحت کنترل این گروه قرار دارد. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 16500 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 146 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 در ایران از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در کشور از 85 هزار تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر می رسد. منابع مستقل آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. ادارات و دستگاه‌های اجرایی 18 شهرستان در استان خوزستان به دلیل گرمای شدید فردا شنبه تعطیل اعلام شدند. خبرگزاری مهر امروز جمعه به نقل از استانداری خوزستان گزارش داد که احتمال دمای بالای 50 درجه سانتیگراد باعث تعطیلی ادارات بیش از 18 شهر در روز شنبه 19 تیر ماه شده است. سازمان هواشناسی ایران روز پنج شنبه از استقرار توده هوای گرم در استانهای جنوبی خبر داده و هشدار داده بود که برخی از استانها دمای بالای 50 درجه را هم تجربه خواهند کرد. اگرچه ادارات تعطیل خواهند بود، اما مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی و خدمات شهری به فعالیت خود همچنان ادامه میدهند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرداد قاسم فر شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. جولان ویروس جهش یافته کرونا در بیش از 140 شهر ایران. تصمیم پارلمان اروپا برای تحریم مقامات حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر. و ادامه بحران کمبود آب و برق در بسیاری از مناطق ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از شناسایی بیش از 16,000 بیمار دیگر در شبانه روز گذشته و افزایش شهرهای قرمز خبر داد. بر اساس این گزارش تعداد شهرهای قرمز کشور از 120 به 143 مورد افزایش یافته است. بر اساس پراکندگی شهرهای قرمز و بر اساس اعلام مقامات وزارت بهداشت ایران، سویه جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا در سراسر کشور پراکنده شده است. همزمان روند کند واکسیناسیون در ایران، ابهامات مطرح شده درباره تولید واکسن کرونای برکت و همچنین قیمت گران این واکسن در مقایسه با برخی نمونه‌های خارجی باعث انتقادات زیادی شده است. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن. آقای دکتر عطاری، خوش اومدی به مجله شبانگاهی. به نظر میرسه که این گونه جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا در ایران داره شیوع بیشتری پیدا میکنه. به نظر شما چه راه حلی الان برای این مشکل که بسیار هم نگران کننده هست وجود داره؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه این پیش بینی هایی که انجام شده بود و انتظار میرفت که این اتفاقات بیفته یکی یکی داره تحقق پیدا میکنه. گسترش سویه دلتایی که اولین بار به طور محدود تنها در استانهای جنوبی و سیستان و بلوچستان بود، با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کرد. می‌بینیم که سرعت گسترش و سرعت افزایش شهرهای قرمز واقعا به نسبت موجهای قبلی بسیار بسیار بیشتر هست. در این شرایط اون چی که واقعا میشه پیشگیری کرد با توجه به این که سرعت شیوع و میزان شیوع اون و انتشار اون بسیار بالا هست، مراقبت شهروندان از خودشون هست. در ساعاتی که واقعا نیازی به حضور در مجامع عمومی نیست، حضور نیازی به خروج از منزل نیست، واقعا اینها رو جدی بگیرن. این مورد موردی هست که تنها با زمان بسیار کوتاهی اگر در معرض یا در فضای آلوده باشن میتونه ایجاد بیماری بکنه و افراد مبتلا بشن. خب در همین حال ما داریم میبینیم که وضعیت کلی کشور و مسئولین ما و تصمیمات اونها تصمیماتی نیست که بخواد و بتونه کنترل کننده اون باشه و کمکی به این موضوع بکنه، در حالی که به عنوان مثال شهر تهران یکی از شهرهای قرمز این کشور هست، همچنان داره رفت و آمدها به راحتی انجام میشه. بیماران اصلا کنترلی و مراقبتی در جلوگیری از ابتلاع بقیه براشون انجام نمیشه و به راحتی میتونن در شهر تردد بکنن. بیماریابی به اون میزان لازم انجام نمیشه و تست هایی که باید چندین برابر در پیک ها انجام بشه متاسفانه انجام نمیشه و ما میبینیم که هنوز این وضعیت همون وضعیتی هست که در شرایط عادی هست، به جز این که بعضی جاها تعطیلات مختصری داشتن ولی مترو بقیه جاها همچنان در حال فعالیت هستن. به همین دلیل تنها راه حل این هست که شهروندان فقط به خاطر حفظ جون خودشون این مراقبت ها رو بیش از پیش رعایت بکنن.
آقای دکتر عطاری، یه نگاهی هم داشته باشیم به مشکلات واکسیناسیون در این شرایطی که ویروس جهش یافته دلتا همونطور که شما اشاره کردید الان داره در کشور میتازونه. چرا الان در موضوع مهمی مثل واکسیناسیون ملی و سراسری اصلا بحث مافیای واکسن به وجود اومده؟ در بسیاری از کشورهایی که شاخصهای توسعه بهداشتیشون هم از ایران پایین تره، کم و زیاد داره این واکسیناسیون انجام میگیره. چی میشه که این مافیای دارو در ایران الان در حوزه واکسن هم به راحتی وارد شده؟
متاسفانه به دلیل عدم اون احاطه کاملی که بخش‌های مختلف باید داشته باشند بر سیستم بهداشت و درمان و عدم احاطه کامل دولت و وزارت بهداشت بر تصمیماتشون و ورود آدم‌ها و بخش‌هایی که بخشی از اون مافیا هستند در قسمت‌های تصمیم گیرنده، باعث شده که این بلبشو الان به وجود بیاد. مافیا اگر قبلاً محققین یا ناظران خارج از ایران از آن داشتند که مافیا دست اندازی پیدا کرده، الان میبینیم در صحبت خود سخنگویان وزارت بهداشت هم کلمه مافیا بر دهانشون جاری هست و هر کدوم رقیب خودشون رو مافیا خطاب میکنن. آنچه که متاسفانه الان گریبانگیر مردم ایران شده، یکی این کشمکش مافیایی هست که بخشهای اون قصد داره تولیدات داخل ایران رو به عنوان تولیدات غالب در واکسیناسیون وارد بکنه و از سود اون نصیب زیادی ببره، و بخش‌های دیگه‌ای که دولت در سایه است که اجازه نمیدن که در واقع بخش علمی بتونه تصمیمات درستی برای مقابله بگیره. در حال حاضر متاسفانه تنها 2 میلیون واکسن ما در ایرانی الان موجود هست، 2 میلیون واکسن دوزی تزریق نشده ای هست که وزیر بهداشت میگه از فردا ما میخواییم 500,000 دوز واکسن روزانه تزریق بکنیم، یعنی فقط برای 4 روز، و مشخص نیست که بقیه از کجا میخواد تامین بشه. در کنار این ما نهایت تزریقی که تونستیم در روز انجام بدیم 17 خرداد ماه بوده که تونستیم 200,000 دوز تزریق بکنیم. حالا مشخص نیست که کدوم لوجستیک و کجا میتونن این 500,000 دوز رو تزریق بکنن و با چه پشتوانه. اینها متاسفانه باعث این شده که اون چه که نتیجه اون بوده مردمی هست که دستشون خالی است، در صفهای انتظار کشورهای دیگه هستن و متاسفانه در معرض بیماری و عوارض اون.
فرصتمون کمه آقای دکتر عطاری، نگاهی هم به مدیریت بحران کرونا داشته باشیم. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران با رد انتقادها از عملکرد این وزارتخونه در مدیریت بحران کرونا این انتقادها رو جنبش رسانه مسموم خوانده. نظر شما درباره این مجموعه مدیران دولتی در حوزه بهداشت ایران چه است؟
واقعیت این هست که دیگه از مسئله رسانه ها خارج شده. الان مسئولین و حتی پزشکانی که دارن تبابت میکنن و در معرض این بیماری هستن به عینه دارن میبینن و صدای اعتراضشون مشخص شده. آقای نمکی دچار یه خودشیفتگی شده در این اواخر کار خودش که این باید درمان بشه. کسی که خودش رو سرباز کوچک کرونا خطاب میکرد، خود ایشون لقب سردار رو به خودش داده و میگه من از این به بعد سردار کرونا هستم. اما اگه به کارنامه ایشون، معاونینشون و بخش‌های مختلف مراجعه کنیم میبینیم که متاسفانه بدترین و بی‌عملترین وزیر و مجموعه‌ای بوده که تا حالا بر وزارت بهداشت تسری داشته و حاکم اون بوده.
بسیار ممنون دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
لعنت خداوند و بندگانش بر حاکمان ریز و درشت مملکتی باد که کرامت انسانی را تبدیل کردند به گورخوابی، به زباله‌گردی برای بقا و در نهایت به کفن فروشی در حکم دست فروش کنار کوچه و بازار برای افرادی که به دلیل فقدان وجدان دستندرکاران از ویروس کرونا جان میدن. شرم بر شما دوروزکاران زمانه. بساط دختر گلفروش را به هم میریزید و بساط کفن فروشی را رونق میدهید.
در تعجبم از ملت شریف درمانده از هر لحاظ در مضیق مانده ایران که خودم هم یک جزوه یک از اونها هستم. وقتی که میخواین شعار بدین به بی برقی، بی آبی، بی غذایی، بی امکاناتی، بی رفاهی، چرا مسئولین و وزرا را مسئول میدونین؟ آخه این شعار مرگ بر مسئول بی لیاقت یا وزیر بی کفایت، اینا همش بازیه. بگردین ریشه رو دریابین. اینا همشون یک آدمای خیمه شب بازی ان که با پول تطمی شدن سر پستاشون بمونن. اینا کاری نیستن عزیزان. تا کی باید ما به این فهم و درک برسیم؟
چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. اما پارلمان اتحادیه اروپا در صدد تحریم مقامات حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر است. پارلمان اروپا در قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته تا تحریم‌های بیشتری را علیه افراد و نهادهایی که در بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام اعدام برای اتباع اتحادیه اروپا دخالت داشتند اعمال کند و همچنین دارایی‌های آنها را نیز مسدود کند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
با اینکه کمتر از 4 هفته مانده تا ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران کارش را آغاز کند، پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای صادر کرده که مقامات ارشد حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شوند. در این قطعنامه نمایندگان پارلمان اروپا درخواست کردند که احکام و اتهام‌های شهروندان اروپایی که به صورت خودسرانه در ایران بازداشت شدند بلافاصله لغو شود. در متن این قطعنامه آمده احمد رضا جلالی عفو و بدون قید و شرط آزاد شود و باید به او اجازه داده شود تا به سوئد و نزد خانواده‌اش برگردد. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه می‌خواهند که تهدیدهایشان را علیه خانواده آقای جلالی در سوئد و ایران متوقف کنند. در سال 2016 میلادی احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه در سوئد، برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود و به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به اعدام محکوم شد. دکتر جلالی پس از دستگیریش به جاسوسی برای اسرائیل و لو دادن اطلاعات حساس از برنامه هسته‌ای ایران و افشای نام دست کم 30 تن از دانشمندان هسته‌ای ایران برای موساد اعتراف کرد. اما خانواده احمد رضا جلالی تاکید کردند این اعترافات صرفاً زیر شکنجه‌های هولناک از او گرفته شده. بیدا مهرانیا، همسر آقای احمد رضا جلالی، آخرین وضعیت همسرش در زندان‌های ایران را نامناسب توصیف کرد.
از 24 نوامبر که احمد رضا را بردن انفرادی برای اجرای حکم اعدام و چندین ماه تر انفرادی بود و شرایط بعدی را داشت، بعد از اون از تمام وضعیت جسمی و روحیش بسیار خراب هست و تا الان هیچ خبری ازش نداریم، فقط میدونیم که بدنش به شدت ضعیف شده و نیاز به جراحی داره.
همچنین خانم ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، تصویب این قطعنامه توسط اتحادیه اروپا را برای زندانیان دو تابعیتی دربند در ایران امیدوارانه توصیف کرد.
شاید این قطعنامه بتونه کمک کنه در واقع که وضعیت زندانیان دو تابعیتی بهتر بشه و اینکه بتونن آزاد بشن. احمد رضا واقعا تو شرایط بدی هست و همه میدونن که بیگناه بیشتر از 5 سال هستش که از هر نوع چیزی محروم شده و پشت سلول‌های زندان مونده. یک محقق، یک پدر، یک پزشک و همه اینا تاثیر داشته تو زندگی نه تنها خودش و خانواده‌اش هم همچنین. و واقعا وقتی که عکسش رو با چند سال قبل مقایسه می‌کنم می‌بینه که واقعا یک نوع در واقع شکنجه داره میشه. اتحادیه اروپا خواستن که خواستار آزادی احمد رضا شدند و دیگر زندانیان دو تابعیتی در این در واقع قطعنامه صریحا اعلام کردن که اگر به دلایل دوستانه حقوق بشری نخوان آزاد بکنن، سانکشن های بیشتری رو علیه ایران اعمال خواهند کرد.
همچنین اتحادیه اروپا در این قطعنامه از سرنوشت مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که تابعیت اروپایی داشتند ابراز نگرانی کرد، چرا که شهروندان یاد شده در شرایط وخیم از سوی ایران بازداشت شده و از حق محاکمه عادلانه بی‌بهره‌اند. همچنین دریافت مشاوره حقوقی و دیدار با مقامات کنسولی و سازمان‌های حقوق بشری از آنها سلب شده است. در این قطعنامه آمده که دست کم 12 تن دیگر از اتباع کشورهای اتحادیه اروپا توسط حکومت ایران خودسرانه بازداشت شدند. در این قطعنامه به نام‌های ناهید تقوی و جمشید شارمند، اتباع آلمانی، بنجامین بریر و فریبا عادل‌خواه فرانسوی، کامران قادری و مسعود مصاحب اتباع اتریشی و مراد تاهباز، انوشا آشوری، مهران رعوف و نازنین زاغری اتباع بریتانیا اشاره شده است. غیر از آقای بنجامین بریر، سایر افراد تابعیت ایران را نیز دارند. طبق تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران که از سال 2011 آغاز شده، شمار مقام‌ها و نهادهای تحریم شده ایرانی از سوی این اتحادیه به 89 شخص حقیقی و 4 شخص حقوقی رسیده است. این قطعنامه از ایران خواسته است سایر زندانیان سیاسی از جمله کنشگران حقوق بشر را آزاد کنند. قطعنامه علیه ایران با 666 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید.
نسرین افشار گزارش می‌داد. اما در پی ادامه قطعی برق در ایران، ساعات کار مراکز دولتی و تجاری همچنین بانک‌ها از روز شنبه 19 تیر تا پایان مرداد ماه کاهش می‌یابد. همچنین روز جمعه سخنگوی صنعت برق خبر داد که تا پایان مرداد پایان کار مراکز تفریحی و تجاری هم ساعت 18 خواهد بود. به دنبال قطع مکرر و طولانی برق در شهرهای مختلف ایران، طی هفته‌های گذشته بسیاری از شهروندان با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از آسیب دیدن کسب و کارها و اختلال در امور اداری و ترافیک و وخامت حال برخی بیماران خبر دادند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با اردوان روزبه، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی و امور شهری در واشنگتن، و ارزیابی او را از دلیل کمبود برق در ایران پرسیدم.
ریشه عمده خاموشی برق در ایران در واقع ریشه عمده همه بحران‌هایی است که در طول سال‌های گذشته و به خصوص با پررنگ‌تر شدنش مخصوصا در چند سال اخیر داریم می‌بینیم. در واقع بحران مدیریت و نحوه اداره کشور بخش عمده از این بحران است که ما الان باهاش روبرو هستیم. چیزی که در گذشته بارها و بارها توسط کارشناسان مختلف متذکر شدند و تاکید شده که ایران در آینده با بحران آب و برق روبرو خواهد شد، تاکنون به خاطر دلایل بسیار متنوع از جمله دلایل سیاسی، نگاهی که جمهوری اسلامی همیشه نسبت به مسائل داشته و امنیتی کردن مسائل، اینها رو به کنار گذاشته، به خاطر اینکه باید وقت کارشناسی روی اونها گذاشته می‌شده. این کار نشد، امروز ما باش روبرو هستیم. قطعی برقی که ما در ایران الان در حال حاضر داریم همین الان هم در بخش عمدهش توسط حاکمیت و سیستم در واقع و دولت داره انکار میشه. دولت ایران اعلام می‌کنه 85,000 مگاوات داره برق تولید می‌کنه، که در صورتی که این عدد واقعی باشه ما چیزی مثل کمبود برق در حال حاضر در کشور نباید داشته باشیم، در حالی که ما بیش از 10,000 مگاوات برق کم داریم در کشور. این نشون میده که ما تولیدمون تقریبا یه چیز حدود 40% پایین‌تر از اون چیزی که آمارهای رسمی دولتی داره میده. و از طرفی هم متاسفانه نیروگاه‌های فرسوده و عدم سرمایه‌گذاری در بهبود و بهینه‌سازی اونها از یک طرف، خروج نیروگاه‌های توربینی آبی از چرخه به دلیل کمبود آب و همچنین فرسودگی خطوط انتقال نیرو، همه در کنار هم دیگه دست به دست هم داده که ما امروز با بحرانی روبرو بشیم که با کمال تأسف باید بهتون بگم که از این پس هر سال بدتر و بدتر خواهد شد، در صورتی که چیزی درش تغییر نکنه.
آقای روزبه، به مسئله مدیریت بحران اشاره کردید. این مدیریت بحران رو اگه بخوایم باز کنیم، دقیقاً مشکل در کجای این مدیریت وجود داره؟
ببینیم، چرخه تولید برق در ایران برمیگرده بخشش به مسائل فنیش، اما بخشش برمیگرده به مسائل مدیریتیش. همیشه اشاره میشه از طرف مسئولین که مصرف بی‌رویه برق در تابستان یا مواردی از این دست باعث کمبود برق یا قطع برق داره میشه، در حالی که این کاملا غلطه. در کشوری که در حال حاضر فقط در لحظه تولید 10% برق تولیدی کشور در همون ابتدا در چرخه وقتی وارد میشه، وارد چرخه مصرف میخواد بشه، همونجا در مسیر از بین میره، معناش این هستش که معادل 43-45% برقی که در خونه مصرف میشه ما همون ابتدا داریم از دست میدیم. این یعنی عدم استفاده از مدیران متخصص و همچنین سیاسی نگاه کردن به مسائل. درست در شرایطی که ما این کار داریم میکنیم، ما برق عراق رو اجازه نمیدیم قطع بشه. در همین شرایط به دلایل سیاسی برق تامین کننده بخش از برق عراق هستیم، و یا اینکه نگاهی در کشور حاکم بوده از اول که من میتونم بگم بزرگترین مشکل بحران و بحران مدیریتی کشور هستش. در سال 57 همونجوری که میبینید یه ویدئویی هم منتشر شده اخیراً که صدای آیت‌الله خمینی هستش، اشاره میکنه که شاه با مسئله استفاده از انرژی خورشید داره خطا میگه و این خفته و اصلا چنین کاری غیر ممکن است. ببینید، در کشوری که مدیریتش از روز اول نه بر پایه تخصص که بر پایه تعهد به اون چیزی که نظام میگه، حالا چون ما دیگه تو تعهد دینی هم نمیتونیم بهش بگیم، تعهدی که نظام میخواد بنا شده، یک سیستم مدیریتی تشکیل شده در کشور که مبتنی بر روش‌سازی علمی نیست. یعنی در حال حاضر در کشور فقط همین 10-12% انرژی پرت در لحظه تولید از بین بره و نیروگاهایی که با 35% قوا و یا توانشون دارن کار میکنن، اگر اینها بهینه‌سازی بشن، نوسازی بشن و تغییر بکنن و در شبکه کشور قرار بگیرن، عملا ما به همچین چیزی مواجه نخواهیم بود. گویا که ما در آینده باید کارهای مهمتری هم بکنیم که در گذشته نکردیم، اما همین ها رو کنار هم بذارید، یک تیم متخصص میتونست این مسئله رو حل کنه که من معتقدم بزرگترین مشکل کشور اینه. مدیران کشور بیش از اون چیزی که در سمت‌هاشون تخصصی و حرفه‌ای و علمی کار بکنن، سیاسی و مبتنی بر سیاست‌های روز جمهوری اسلامی عمل می‌کنن.
و آقای روز، به بحث استفاده بی حد و حساب برق از سوی برخی مراکز دینی و اخیراً هم مراکز دولتی و حکومتی برای استخراج رمز ارزها چقدر در این بحران فعلی خاموشی ها تأثیرگذار بوده؟
بدون هیچ شکی مصرف بی‌رویه اینها میتونه که دلایل محسوب بشه که مردم با خاموشی روبرو هستن. مؤکد عرض میکنم مصرف خانگی در اون اندازه‌ای نیستش که امروز دولت اعلام میکنه دلیل خاموش مصرف بی‌رویه در خانه هستش. این در واقع ماینینگ یا مزرعه هایی که در اونها رمز ارزها داره استخراج میشه عمدتاً در مراکزی هستش که بر اساس تعرفه دولتی اونها هزینه نسبت تقریبا حتی نسبت به مصرف خانگی تا حدود 1/10 پایین‌تر پرداخت میکنن که عمدتاً هیئت‌های مذهبی، مساجد و بنیادهایی که زیر نظر مجموعه های وابسته به بنیاد های رهبری یا بنیاد هایی که مراکزی مثل قم و جای این چنینی در کار میکنن، اونها سالهای سال این کار دارن میکنن و بخش عمده از شبکه کشور رو، برق شبکه کشور رو با پایین ترین هزینه ممکن دارن استفاده میکنن و برقی که با در خدمت بهبود زندگی مردم و شرایط بهتر زندگی مردم باشه داره در جای دیگه استفاده میشه. ایران با 300 روز آفتابی و امکانات مناسب یکی از بهترین کشورها برای استفاده از سوخت پاک هستش و با نیروگاه‌های خورشیدی کاری که در کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شده خیلی راحت‌تر می‌تونن این موضوع رو حل بکنن که این هم در کنار این موضوع دست به دست داده تا روزهای تاریک بیشتری رو مردم منتظر باشن.
اردوان روزبه روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی و امور شهری در واشنگتن بود. اما هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول روز جمعه در اقدامی بی سابقه با اختصاص 650 میلیارد دلار برای اعطای وام به کشورهای آسیب‌پذیری که با ویروس کرونا درگیر هستند موافقت کرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران هم انتظار دارد سرانجام بتواند میلیاردها دلار از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد. در همین زمینه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم بشنویم.
ایران همونطور که اطلاع دارین پیش از این درخواست کرده بود که از حدود 5 میلیارد دلار کمک های اعتبارات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استفاده بکنه برای اینکه مقابله بکنه با مشکلات و دشواری هایی که در عرصه های گوناگون باهاش روبرو هست، به خصوص در مورد مقابله با بیماری کرونا، ولی در این زمینه به جایی نرسید و عامل عمدش هم ناشی از مسائلی هست که در ارتباطات بین‌المللیش وجود داره و همینطور در مورد اینکه مسائلی وجود داره در رابطه بین ایران بود به نقل و انتقالات پولی که اینها مسلماً تأثیر گذاشته. در شرایط کنونی من فکر میکنم که کشورهایی که با ایران مذاکره میکنن در حال حاضر در وین در مجموع مخالفتی با این کار ابراز نخواهند کرد و در ایالات متحده آمریکا در این زمینه به اصطلاح انعطاف‌هایی دیده میشه و همینطور در بین متحدان اروپایی آمریکا و در نتیجه من فکر نمی کنم که در این زمینه بتواند مشکلاتی پیش بیاد، ولی مشکلات هست از نظر اینکه ایران یه مقدار زیادی دچار انزوا شده در رابطه با نظام پولی و مالی بین‌المللی و این طبعا ممکنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه در روال دستیابیش به منابعی که صندوق بین‌المللی پول آزاد کرده برای کمک به کشورهایی که نیازمند هستند و همونطور که گفتین یک کمک بسیار بزرگ. البته این 650 میلیارد دلار در واقع حق برداشت ویژه است که پول اسم پول خاص صندوق بین‌المللی پول است، معادل 650 میلیارد دلار میشه که همونطور که گفتین رقم بسیار بسیار مهمی است.
ایران به هر حال جمهوری اسلامی الان با توجه به اینکه هنوز مسئله تحریم ها هم حل نشده، آیا فکر میکنید که کانال ویژه‌ای رو مثلا آمریکا اجازه خواهد داد که باز بشه برای رسیدن این کمک به جمهوری اسلامی؟
ببینید در مورد آزاد کردن منابع دارایی های ارزی ایران در خارج تلاش های انجام گرفته که یک کانال هایی باز بشه، به خصوص از صحبت از کانال سوئیس بود، صحبت از کانال کره جنوبی بود، در این زمینه گویا گام هایی برداشته شده. منتها اگر قرار باشه که ایران دستیابی پیدا بکنه به منابعی که قرار صندوق بین‌المللی پول آزاد بکنه، طبعا باید یک سلسله انعطاف های خیلی مهمی از طرف ایالات متحده آمریکا و قدرت های بزرگ عضو IMF در این زمینه ایجاد بشه، راه باز بشه، چون شرایط استثنایی است و ایران در این وضعیت میتواند تکیه بکنه بر موقعیت بسیار دشواری است، دشواری که باهاش روبرو شده، و بسیج بکنه افکار عمومی بین المللی رو در مورد دستیابی به این تسهیلاتی که قرار از طرف صندوق بین المللی پول در اختیار کشورهای گوناگون جهان قرار بگیره، چه کشورهای فقیر و چه کشورهای دارای درآمد متوسط، که ایران جزء کشورهای دارای درآمد متوسط است.
یک نکته حاشیه‌ای هم در همین خبر انتشار تصویب 650 میلیارد دلار در خبرگزاری‌های جهان بود و اون هم این انتقاد اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا هست به این بودجه که به کشورهای مثل ایران و چین و روسیه میرسه. از طرفی می‌دونیم که در ایران مبارزه با ویروس کرونا، واقعا این وضعیت نابسامان کرونا خیلی ربطی به کمبود منابع نداشته و بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که غلط در واقع طراحی شده از همون اول تا امروز بوده که کشور اینطور چنین آلوده شده. آیا نگرانی اعضای جمهوری‌خواه کنگره این است که کشوری مثل ایران از این منابع احتمالاً برای منافع دیگری استفاده خواهد کرد به جز مسئله کرونا؟ 20 ثانیه خواهش می‌کنم.
ببینید، من فکر میکنم که خب در این زمینه کسانی که مخالفت میکنند قاطع با جهتگیری‌های ایران به خصوص در ایالات متحده آمریکا، فرصتی رو پیدا خواهند کرد در مورد اینکه مقابله بکنند، مخالفت بکنند با اعطای این گونه اعتبارها به ایران، و در این زمینه از روش‌های از به اصطلاح وضعیتی که در ایران هست طبعا استفاده میکنند، اوضاع سیاسی ایران در وضعیت کنونی. ولی از طرف دیگه خب ایران هم میتواند راه‌های دیگری رو پیدا بکنه برای اینکه بتواند افکار عمومی بین‌المللی رو بسیج بکنه در راه دستیابی به این منابع.
فریدون خواهند استاد اقتصاد در پاریس بود. یک عضو دفتر سیاسی گروه طالبان روز جمعه 18 تیر ماه مدعی شد که 85% از قلمرو کشور همکنون در کنترل نیروهای وابسته به این گروه هست. قادر حبیب، مسئول رادیو آزادی افغانستان در رادیو اروپای آزاد، در گفتگو با همکارم رویا ملکی به این پرسش پاسخ داده که پیشرفت‌های اخیر طالبان ناشی از چه عواملی است.
به شکل غیر مترقبه طالبان پیشرفت‌های در چند هفته اخیر در شمال افغانستان داشتند و بعد هم ما شاهد پیشرفت طالبان در چند روز اخیر در غرب افغانستان و در استان هرات در همسایگی با ایران بودیم. و طالبان شب گذشته گذرگاه تجارتی عمده میان افغانستان و ایران اسلام قلعه را هم تصرف کردند. عوامل گوناگون را میتوان برشمرد برای پیشرفت طالبان در این مناطق. صحبتی که ما با کارشناسان داشتیم و مردمان در محل، دو عنصر عمده را اینا برمیشمارند در این مورد. یکی این که نظامیان افغانستان انتظار نداشتند که طالبان به این گستردگی در این مناطق به عملیات نظامی و تهاجمی دست بزنند. آمادگی های کافی نظامی در مناطق شمال و غرب وجود نداشت، اما پیش از این در جنوب و جنوب شرق افغانستان طالبان که سالها به این سو در جنگ با نیروهای افغانند همچو یک پیشروی گسترده و چشمگیر نداشتند که میتوان گفت که آنها به شکل غافلگیر شدند در این مناطق. دوم هم حکومتداری یا عدم حکومتداری خوب در این مناطق و در مجموع در افغانستان میتونیم که ازش نام ببریم. تنازع و اختلاف در داخل خود حکومت افغانستان میان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله که دو رقیب پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری بودند و هر دو مراسم تحلیف همزمان را به دنبال انتخابات برگزار کردند، اما بعد به یک توافق سیاسی دست یافتند. این اختلافات میان دو طرف بر سر تقسیم قدرت همواره در کابل در دو سرساز بود و موجب این شد که حکومت نتوانه عرضه خدمات بهتر در مناطق نسبتاً امن‌تر برای مردم داشته باشه، که عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت را بیشتر ساخت و به سبب ناامنی‌های گسترده توسط افراد مسلح غیر مسئول در این مناطق و سایر عناصر دیگر موجبی شد که مردم هم مانند گذشته چنان تمایل و یا حمایت همه جانبه از حکومت مرکزی نداشته باشند.
آقای حبیب، شما به بیشتر به مباحث داخلی اشاره کردید و اتفاقاتی که منجر شد که طالبان بتونه اینقدر پیشروی کنه. در این اتفاقاتی که در این هفته در افغانستان رخ داد، نقش کشورهای دیگر جمله ایران و آمریکا چقدر پررنگ بوده؟
خب افغانستان وارد یک مرحله خیلی حساس شده و هفته ها چند ماه آینده و اگر بگوییم تا 11 سپتامبر میتونه یک نقطه عطف در ارتباط با آینده افغانستان باشه. از جایی که با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیشتر از او امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به طالبان به نحو یک مشروعیت بخشید و سربازان طالبان را بیشتر روحیه داد، من فکر میکنم. و همچنان ایران از چند سال گذشته در تماس خیلی نزدیک با طالبا بوده و ما در چند سال گذشته هم پیش از این گزارش های از محل در جنوب و جنوب غرب افغانستان داشتیم در مرز با ایران که گاه گاه حاکی از همکاری ایران با طالبان بود و کشته شدن خود رهبر پیشین طالبان ملا محمد منصور اختر در حال برگشت از ایران در خاک پاکستان هم بیانگر این بود که یک نوع ارتباط میان طالبان و ایران ایجاد شده و با روی کار آمدن طالبان در صحنه سیاسی ایران هم نخواسته که از کاروان عقب بمانه و همواره با طالبان در تماس بوده، قسمی که ما روز چهارشنبه شاهد دیدار یک هیئت رسمی طالبان از تهران بودیم که اونجا شمار از سیاسیون افغانستان هم حضور داشتند. رویکرد ایران و پالیسی و سیاست ایران در قبال طالبان ظاهرا تغییر کرده. به تازگی یک تعداد از رسانه‌های نزدیک به رژیم ایران و رهبر ایران خامنه‌ای گفتند که طالبان تغییر کردند، طالبان دهه 90 نیستند، که همه این به شکل خواسته و ناخواسته تأثیرات مستقیم در میدان نبرد میان نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان دارد.
آقای حبیب، خیلی کوتاه از نگاه شما آینده افغانستان با این اتفاقاتی که در این کشور در جریانه چجوری پیش بینی میشه؟
خب فعلا ما و شما در مرحله‌ای که قرار داریم یک مرحله تعیین کننده و سرنوشت ساز حکومت افغانستان، از این مرحله به عنوان مرحله نو یاد میکنه که افغانستان وارد آن شده، نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشن. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته در کنفرانسی که در مورد افغانستان داشت، کنفرانس خبری، یک بار دیگر حمایتش را از حکومت افغانستان اعلام کرد. اینا گفتن که حکومت افغانستان توانمندی این را داره که خود را حفظ کنه، اما با در نظر داشت با پیشرفت‌های و تحولات نظامی که در عمل دیده میشه، در ساحه دیده میشه، نگرانی‌های شدید در میان مردم، میان مقامات حکومتی افغانستان هم دیده میشه. نگران وضعیت هستند که با خروج مکمل نیروهای آمریکایی در 11 سپتامبر اعلان خواهد شد، به دنبال آن شاید هم جنگ ها بیشتر افزایش پیدا کنه. یک نگرانی این است طالبان کوشش کنند که با زور حکومت را بگیرن، با آن که البته باید یادآور شوم که طالبان گفتند که راه حل آینده و همچنان نه تنها طالبان بلکه مقامات آمریکایی و همچنان مقامات افغان هم تاکید دارند که اگر افغانستان میخواهد که جنگ پایان پیدا کنه، یگانه راه حل سیاسی و دور میز مذاکره است.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما گزارش آخر این که با بازی گردشگران در روز جمعه گذشته در یک کاروانسرای تاریخی در نزدیکی شهر دلیجان و به تصویر کشیده شدن وجد و نشاط مسافران در شبکه‌های اجتماعی باعث بسته شدن این کاروانسرا، ابطال مجوز مؤسسه گردشگری طلوع و برکنار شدن رئیس میراث فرهنگی دلیجان شده. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
جشن آب جشنی در ایران باستان بوده است که روز 11 تیر ماه گردشگرانی در کاروانسرای دودهک دلیجان این جشن را با پاشیدن آب بر یکدیگر برگزار کردند. جشنی که برای مدیران و مسئولان در سطوح مختلف گران تمام شد. آب بازی که در شبکه‌های اجتماعی می توان آن را به وفور یافت و دید.
امروز 11 تیر ماه 1400 اینجا دلیجان نزدیک قمه، به مناسبت جشن آبازی اومدیم اینجا. خانم و آقایون ببینی چی کار میکنن، خواهش رو خیس میکنن، آبازی میکنن.
حسن حسینی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از پلمب کاروانسرای دودهک به وسیله دادستان دلیجان خبر داده و گفته به محض مشاهده فیلم و عکس این آب‌بازی به سرعت مسئله را مورد بررسی قرار دادند. عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیست در گفتگو با ایسنا از عزل رئیس میراث فرهنگی دلیجان، پلمب کاروانسرا و تعلیق مجوز فعالیت آن، بازداشت مدیر کاروانسرای دودهک و همچنین لغو مجوز شرکت گردشگری مسئول این تور مسافرتی گفته است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
انسان واقعا در شگفت میشه از این همه زورگویی و ریاکاری. حالا چند تا جوان به هم آب پاشیدن یا مثلا دو تا روسری افتاده، گویه عرش خدا تکون خورده. آخه یه اقلیتی برای اکثریتی دارن حکومت میکنن. جمهوری اسلامی انگار خرجشو از مردم ایران و از کشور ایران جدا کرده. در این همه سختی و تنگنای کم آبی و قطع برق و فشار گرانی، حالا چهار نفر یه ذره شادی کردن. انسان در شگفت میشه از این همه زورگویی که حالا کاروانسرا رو تعطیل کن، ادعی رو از کار برکنار کن. اگه این مدار در قوم باش بریم، شدت ریاکاری است. یعنی مسئولین محلی، حالا خداشون نمیدونیم خانواده‌شون چجوری و چه سبک زندگیشون چجوریه، ولی اینکه برای اینکه پست مقامشون حفظ کنن، جلو بالاتریا بتونن از زیر این چیزی که گویا عرش خدا رو تکون داده فرار بکنن، دارن حمله میکنن به این و اون و دارن شدت عمل نشون میدن و گویی که الان یه گناه کبیره اتفاق افتاده، در حالی که مردم در فقر و فلاکتند. واکسن نیست، در سیستان و بلوچستان کفن دارن در مراجع میفروشن. اینها عرش خدا رو تکون نمیده، ولی شادی چند نفر عرش خدا رو تکون میده. واقعا مایه شگفتی و مایه تأسف و ترحم‌آمیز است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به ایسنا گفته که رعایت هنجارها و ارزش‌های اسلامی در استان را رصد می‌کنند و هر جا عملی ضد اخلاقی مشاهده شود، دادگستری با قاطعیت و قدرت از حیثیت و عفت عمومی دفاع می‌کند. او افزوده: اجازه نمی‌دهیم در شهرستانی با سابقه دینداری و اخلاق مداری عده‌ای به هنجارهای اجتماعی دهنکجی کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه:
این حادثه که بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌ها داشته، به نظر من بیش از هر چیزی نشان از شکست حکومت در تحمیل یک فرهنگ عبوس و مذهبی به مردم داره و همینطور نشانه دور شدن هرچه بیشتر مردم از نظام ارزشی این حکومت. این حادثه را میشه آینه تمام نمای نیاز عمیق جامعه ایران دونست به زندگی کردن و فرهنگ و فضای متفاوت با اونچه که حکومت میخواد از بالا و به صورت آمرانه به مردم تحمیل بکنه. اما اون چیزی که حیرت آوره، واکنش حکومت به این دوری مردم از فرهنگ خشک دینی است و این سرکوب و خشونتی که حکومت داره در برخورد با مردمی که میخوان یک فرهنگ دیگه‌ای را زندگی بکنن. به خاطر همین هم هست که در ایران ما شاهد یک شکاف فرهنگی و ذهنیتی بین جامعه و حکومت هستیم که هر روز هم گسترده‌تر و عمیق‌تر میشه.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گفته است به منظور جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، با تمامی رؤسا در شهرستان‌ها تماس گرفته شده تا نظارت‌ها را افزایش دهند. به دفاتر خدمات مسافرتی تذکر داده شده که در صورت تکرار چنین اتفاقی حتما مجوزشان لغو خواهد شد و به همه تأسیسات گردشگری هم اعلام شده که باید برای بروز هر اتفاقی پاسخگو باشند. نماینده دلیجان و محلات در مجلس هم در واکنش به آب‌بازی در کاروانسرای دودهک آن را یک واقعه شوم خوانده است و گفته انتشار آن در فضای مجازی قلب‌ها را جریحه دار کرده است. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه:
این رفتارهای بسیار خشن و در این حال مسخره، واقعیت مسخره، انگار که ایران باید از شادی و نشاط حتی اندکی هم شده دور باشه. این مقابله با یه مراسم بسیار ساده و ابتدایی، یه جمعی در جای کوچیکی ترخوشی داشته باشن، از صد تا زیل همه رو محاکمه کردن، بعد ادعای رونق گردشگری داشتن، یه تعارضه. و از یه طرف دیگه یه پیام سیاسی هم داره که ما همچنان هست. یک مورد کوچیک گرفتن و اینا خبرم دارن که این انعکاس پیدا میکنه تا بقیه هوای خودتون داشته باشن که کار همچنان بر همون پاشنه یا روال بر همون پاشنه قبلی که به صلاح زرچش گرفتن باشه و واقعا با در این شرایط مردم ما به شادی لااقل حتی یه فراغت با این مشکلات گرانی، تورم، برق میره، کرونا و انواع اقسام مواجه هستن.
آب‌بازی در ایران پیشتر هم به بازداشت 90 پسر و دختر جوان در ارتفاعات روستای ارشیری سپیدان در سال 90 انجامیده بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.